الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین مورد از موارد قضا و نفی کفاره این است که اگر کسی قصد صوم روز بعد داشت ولی در سحر ارتکاب مفترات را ادامه داد، حتی در صورتی این شخص هم روزش و شکست و افطار کرد، بعد معلوم شد که اون دو نفر اشتباه کرده بودن، باز قضا دارد و کفاره ندارد. قهرن این مورد هفتم هم نظیر موارد گذشته باید از سه جهت بحث بشود. جهت اولا حکم تکلیفی است، جهت ثانیه حکم وضعی از جهت قضا است، جهت ثالثه حکم وضعی از جهت کفاره. بحث از سه جهت در این مورد روشن‌تر از موارد قبل است، چون در موارد قبل استصحاب بقای لیل بود، استصحاب موضوعی بود، استصحاب حکمی بود، مجوز افطار داشت، یعنی در سحر اگر کسی میخواست مفطری را مرتکب بشود مجوز داشت. استصحاب موضوعی بود، استصحاب بقای لیل بود، استصحاب عدم طلوع فجر بود و همچنین استصحاب حکمی داشت، استصحاب جواز ارتکاب مفطر بود و مانند آن. اما در پایان روز استصحاب ها به عکس است، استصحاب بقای نهار هست، استصحاب عدم لیل هست، استصحاب حکمی به نام حرمت اکل و شرب و سایر مفترات هست. در پایان روز استصحاب به عکس است. لذا اگر در اون فروعات گذشته از در حکم تکلیفی فتوای و اصحاب جواز بود، برای اینکه استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی یا همراهی میکرد، اما در این قسمت فتوای همه حرمت ارتکاب مفطر است، برای اینکه هم استصحاب موضوعی میگوید جایز نیست، هم استصحاب حکمی. اگر کسی در جریان استصحاب موضوعی خدشه کند، برای اینکه زمان یک واحد سیار است، یک واحد مستمر نیست، اون چی که ما قبلا یقین داشتیم بود او زائل شد و اون چی را که شک داریم هست یا نه سابقه ندارد، حالت سابقه ندارد، اونها که استصحاب موضوعی را در امور تدریجی اشکال میکنن ولی استصحاب حکمی سر جاش محفوظه، یعنی قبلا ارتکاب مفترات حرام بود الان کماکان. لذا در جهت اولا مشکلی نیست، کسی قبل از علم یا علمی، یعنی قبل از اینکه خودش علم پیدا کند به زوال نهار و ورود لیل، یا حجت شرعی اقامه بشود بر زوال نهار به طلوع و ورود لیل، این حق ارتکاب مفترات ندارد. جهت اولا روشن است. و اگر کسی معذور بود در اثر محبوس بودن یا در اثر زندان، در اثر نابینایی، برای چنین کسی نظیر استصحاب گفتن عمل به زن حجت است، برای اینکه راه علم برای او بسته است. این میتواند به زن عمل کند، به راههایی که زن عرفی میآورد اکتفا بکند، عقلایی میآورد اکتفا بکند ماننده. خب پس اگر کسی قدرت تحقیق دارد، ارتکاب مفترات در پایان روز برای او حرام است، مگر اینکه علم پیدا کند یا علمی. اگر علم پیدا کرد حجت به ذات است، و اگر علمی یعنی مثلا بیانه شرعی قائم شده است، این حجت بالعرض است، بالاخره حجت دارد. در غیر این دو صورت ارتکاب مفتر حرام است. حالا این جهت اولاست که حکم تکلیفی است که آیا جائز است یا نه. پس از حکم تکلیفی حرام است، برخلاف اون موارد گذشته که از حکم تکلیفی جائز بود. این خلاصه بس در جهت اولای امر روشنی است. اما جهت ثانیه که قضا دارد یا قضا ندارد، همونطوری که در اون موارد از دو جهت از دو نظر بحث می شد، یکی به مقتضای قواعد عامه، یکی مقتضای نص خاص، اینجا هم به شرح زن هم به مقتضای قواعد عامه بحث می شود، هم به مقتضای نص خاص. الان به مقتضای قواعد عامه که بحث میکنیم، میبینیم به مقتضای قواعد عامه وجوب قضا است. یعنی اگر کسی در پایان روزی که روزه دارد حجتی بر او اقامه شده است، حالا یا علم یا علمی. در اثر قیام حجت مفتری را مرتکب شد، گرچه ارتکاب مفتر برای او حلال است، اما وقتی بعد معلوم شد که روز هست و شب نیامده، در حقیقت این مفتر را تو روز انجام داد. اون اصلاحاتی که میگوید اگر کسی اینها را مرتکب شد روز او باطل است، نظیر صحیح محمد ابن مسلم و مانند اون که اینها به صوم ضرر میرساند، که فرمود اگر صائم از این امور اجتناب بکند متضرر نخواهد شد، ولی ارتکاب این امور به صوم او ضرر میرساند، یعنی مبطل صوم اوست. خب اگر اینها مبطل صوم اوست، جهل این صائم که حکم باقی را بر نمیگرداند، که فقط معذور است او. اگر کشف خلاف شد، این چنین نیست که حکمم عوض بشود، که حکم سر جاش محفوظه. مفتریت اکل و شرب و بطلان صوم با ارتکاب مفترات حکم الله واقعی است و عوض نمی شود. این شخص در اثر قیام حجت کل علم اول علمی معذر داشت، معذور بود در جهت اولا که حکم تکلیفی است، اما در جهت ثانیه که قضا سر جاش محفوظه. حالا این به مقتضای قاعده عام است. ببینیم نص خاص در مسئله هست یا نیست. بله. خب پس به حسب مقتضای قواعد عامه این شخص قضا دارد، باید قضا به جا بیاورد. اگر نص خاصی در مسئله بود نظیر اون موارد گذشته، باید ببینیم اون نص خاص خصوص مورد خود را شامل می شود، یا هر جا که بیانه به حجت شرعی قائم شد اونجا رو میگیرد. اگر اون نص خاص نظیر موارد گذشته، یعنی مورد چهار به بعد که فرمود اگر خودت نگاه کرده بودی قضا نداشت، اما چون دیگری نگاه کرد و به تو خبر داد قضا دارد، اگر نظیر اون نص بود و کسی مثل صاحب مدارک و شهید ثانی و محقق ثانی و صاحب ذخیره و امثال ذلک فکر نکرد، مثل دیگران اندیشید، گفت به این که این نص خاص است در مورد خودش باید اقتصار بشود، و اون این است که اگر صائمی در پایان شب خودش افق را نگاه کرد و بررسی کرد و کشف خلاف شد، قضا ندارد. بیانه عادله قائم شده است به این که شب هست و روز نیامده، او به استناد بیانه عادله افطار را ادامه داد و اکلش را به ادامه داد، بعد کشف خلاف شد، قضا دارد. صاحب مدارک به این بزرگانی که اسم شریفشون برده شد، اونا میگن ما از اون حدیث میفهمیم که اگر حجت شرعی قائم شده است، نظر خصوصیتی ندارد. حالا یا خودتون تحقیق کردید یا بیانه عادل قائم شده است به اینکه شب هست. در چنین حالتی گذشته از اینکه شرع تکلیفا جایز است، وضعاً قضا هم ندارد. مشابه همین وضع در پایان روز هست، منتها در پایان روز اختلاف شدیدتر است، یک شهرت قطعی نیست. گاهی ممکن است یک فقیه در دو کتاب دو فتوای مختلف بدهد. آیا ببینیم در پایان روز نص خاصی هست که دلالت بکند که اگر شما مثلا بیانه عادل گفته است که شب فرا رسیده است، شما یا خودتون تحقیق کردید قضا ندارد یا نه؟ آیا اون نص خاص در مورد خودش معتبر است یا نه؟ بر فرض اعتبار در مورد، آیا میشد از او تعدی کرد به سایر مواردی که حجت شرعی اقامه شد یا نه؟ خلاصه معیار حجت شرعی است یا نه خصوص مثلا تحقیق است و نظر است و امثال ذلک. خب پس بحث در سه جهت بود. جهت اولا که حکم تکلیفی است، نظیر اون جهت اولای در فروع گذشته از جهت استصحاب تأمین است، منتها در جهت گذشته استصحاب مجوز بود، اینجا محرم است. جهت ثانیه که حکم وضعی است به قضاست، از دو نظر مورد بحث است. به حسب مقتضای قاعده اولیه قضا دارد، به حسب مقتضای نص خاص باید اون نصوص خاص مسئله بررسی بشه. جهت ثالث مسئله کفاره است، آیا کفاره دارد یا نه. در اون موارد گذشته که در تلیعه روز بود گفتن کفاره ندارد برای اینکه استصحاب بود و مانند آن، اما در اینجا میگن کفاره دارد برای اینکه استصحاب برخلاف اوست. استصحاب هم استصحاب موضوعی هم استصحاب حکمی، محصولش حرمت ارتکاب مفترات است. خب چنین کسی کفاره هم دارد. لذا صاحب عروه در مورد چهارم و پنجم و ششم کفاره را نفی کردن، در مورد هفتم کفاره را اثبات میکنن. اگر کفاره را اثبات میکنن باید تذکر بدن که این مورد دیگه از اون مواردی نیست که در این فصل جا داشته باشد، چون این فصل هفتم برای بازگو کردن مواردی است که قضا دارد و کفاره ندارد. اون جایی که هم قضا دارد و هم کفاره دارد مربوط به فصل ششم بود گذشت. الان فصل هفتم در جایی است که قضا دارد و کفاره ندارد. این زیر مجموعه فصل ششم است نه فصل هفتم. منتها حالا چون گوشه از این فرق قضا دارد و کفاره ندارد به مناسبت اون گوشه اینجا نقل شده است، وگرنه اینجا که صاحب اون فرماد بل الکفاره، یعنی این دیگه زیر مجموعه فصل ششم است نه فصل هفتم. بله، در جهت اولا با قطع نظر از دلیل و نص خاص سخن به میان می آید که آیا شرعاً جایز است یا نه. ما باشیم و همین این مسئله که آیا کسی در پایان روز با شک در زوال نهار و طلوع و پدید آمدن شب می تواند مفتر و مرتکب بشود یا نه، همونطوری که جهت اولای بحث فرع چهارم به بعد را استصحاب تعمیم می کرد، در اینجا هم جهت اولای مسئله فرع مورد هفتم را استصحاب تعمیم می کند. هل یجوز ارتکاب المفتر ام لا، استصحاب می کند نه. در اون قسمت استصحاب تجویز میکرد، در این قسمت استصحاب معنی میکنه. استصحاب جایی که شک داشته باشیم دیگه. اگر چنون چه حجت شرعی قائم شده است در نقش درباره قضا یا کفاره بحث خواهد کرد، اما در مورد حکم تکلیفی نیازی به قیام بیانه نیست. با قطع نظر از بیانه اینجا بحث است. اون بی قیام بیانه برای آن است که آیا قضا دارد یا ندارد. ولی اگر بیانه قائم هم نباشد استصحاب هست. چه بیانه باشد چه بیانه نباشد استصحاب میگوید که جایز نیست. اگر چنون چه بیانه قائم بشود برای جا برای استصحاب نیست، چون اماره است و این جا برای اصل نمیگذارد. ولی اون در جهت ثانیه که قضاست محل بحث است. بعد چون جهت اولا ما میخوام به تکلیفی رو بفهمیم، نیاز به بیانه نداریم. چه بیانه باشد چه بیانه نباشد حساب میگه حرام است. اگر بیانه باشد نقشی در مسئله قضا دارد، ما به بیانه برای نفی قضا احتیاج داریم. بله، اگر بیان اقام بشود به همراه خود دو حکم می آورد، یکی نفی قضا یکی اثبات. وقتی نفی قضا دارد جواز ارتکاب هم دارد. اما بله، اما اگر ما بیان داشته باشیم ولی نیاز به بحث بیان نیست، ما در مسئله در اون فروع گذشته یعنی از چهار به بعد در حکم تکلیفی بحث بیان نبود که آیا جایز هست یا نه. این لو خلیه و طبعا میگفتیم جایز است چون استصحاب موضوعی و حکمی مجوز است. اینجا هم لو خلیه و طبعا فتوا به عدم جواز میدن چون استصحاب موضوعی و حکمی برای عدم جواز است. این مال این. بله خب تعارض نمی کنه اصل با اماره. بله، غرض آن است که اونجا هم حالا اینجا اون در اونجا حالا فرض کنید بیان هم اقامه شده است به اینکه روز هست، بیان اقامه شده به اینکه روز هست، علی حال چه موافق باشد چه مخالف باشد اصل با اماره معارض ندارد، معارض نیست. اگر اینجا بیان اقام شد باز جا برای اصل نیست، ورو در اثر اینکه مخاک اثر مخالف می آورد، بیان جواز می آورد، استثناء موضوع یا حکمی من می آورد، جا برای استثناء نیست باقی آن بیانه. ولی غرض آن است که بحث از بیانه برای مقام ثانی بحث است. در مقام اول لو خلیه و طبعه حکم شدم جواز است، اگر بیانه اقام شد میشه جایز. خب جهت ثالثه مسئله کفاره است، که آیا کفاره دارد یا نه. در فروع گذشته میگفتن کفاره ندارد، برای اینکه استصحاب دلیل بر جواز بود، این شخص مجوز داشت منتها کشف خلاف شد. اما اینجا استصحاب بر عدم جواز است، مجوز ندارد، و چون مجوز ندارد همونطور بدون حجت اقدام کرده است، بعد کشف خلاف هم شده است، بعد معلوم شد که روز بود، خب باید کفاره پردازد، مگر اینکه اصل حکم را نداند. و اگر اصل حکم را ندانست بر اثر اون عموم عام که ایما امرئن یا ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، که در حج وارد شده است، کفاره از اون منتفی است. خب این سیر اجمالی در جهات سگانه. پس جهت اولا حکمش تأمین است، جهت ثانی دو شعبه زیر مجموعه فرعی دارد، یکی به مقتضای قواعد عام، یکی به حسب نص خاص. جهت ثالثه مربوط به کفار است. عبارت صاحب عروه هم ناظر به قضاست هم ناظر به کفاره. فرمودن به این که هفتمین مورد این است: الافتارو تقلیدن لمن اخبر به دخول لیل، کسی تقلید کرد، خودش تحقیق نکرد، به استناد حرف کسی که گزارش داد و گفت شب فرا رسید و روز دار شد، این افطار کرد. این دو حال دارد. اگر تقلید برای او جایز نیست، از در حکم تکلیفی چنین کاری حرام است، برای اینکه استصحاب حرمت دارد. اگر تقلید برای او جایز است، نظیر محبوس و نظیر اعما و مانند آن که قدرت استصحاب ندارن و ناچارن حرف دیگری رو گوش بدن، مثلا نمیدونن کی شب است کی روز است، به مانند آن حالت سابقه برایشون مشخص نیست، تقلید برایشون جایز است، حکم تکلیفیشون حرمت نیست، جواز هست، اما در حکم وضعی مشترکن. الافتارو تقلیدن لمن اخبره به دخول لیل و این کان جائزن له، یعنی برای این صائم، لعمین او نهویهی مثل حبس، و کذا ازا اخبره عدلون بر عدلانه، که حجت شرعیست. خب این مورد قضا دارد، چون ایشون دارن مواردی رو میشمرن که قضا دارد. هفتمین مورد از جاهایی که قضا دارد و کفاره ندارد اینجاست، پس قضا هست. لکن در اینجا فبودن چون استصحاب بر منع هست، بر الاغوا وجوب الکفارت ایزن ازا لم یجوز له تقلید. پس اگر کسی در اثر نابینایی یا حبس تقلید بر او جایز بود، کار حرامی انجام نداد، وقتی کشف خلاف شد باید قضا به جا بیاورد. ولی اگر کسی تقلید بر او جایز نبود، گذشته از این که معصیت کرده است و قضا دارد، کفاره هم دارد. خب پس حرمت هست، قضا هست، کفاره هست برای کسی که تقلید جایز نیست. در صورتی که بیانه شرعی اقامه بشود، یعنی عدلان شهادت بدهن این کار حرامی انجام نداده ولی قضا دارد، اگر تقلید برای او جایز بود خب کفاره ندارد، اگر تقلید برای او جایز نبود کفاره هم دارد. فقط در صورتی که عدلان شهادت دادن، حرمت تکلیفی برداشته می شود. این سیر بحث. اما درباره این که مخالفین مسئله نظیر صاحب مدارک رضوان الله علیه و امثال ایشون می فرمان به این که قضا ندارد، نه به استناد اون قاعده عام، به استناد قاعده عام قبول دارن که قضا دارد. همون حرفی که مرحوم مصاب مدارک در فروع گذشته می زدن، می گفتن وقتی بیانه شرعی قائم شده است، بر اینکه صبح نشده شما می توانید افطار بکنید و غذا ندارد، اون بیانه شرعی رو با توسعه داد. یعنی همونطوری که خودتون اسمین با نگاه خودتون مطمئن می شدید غذا نداشت، علم که بیانه عادل اقامه شده است غذا ندارد. همون توسعه ای که صاحب مدارک در فروعات گذشته راجع به تلیعه روز میدادن، همون توسعه را صاحب مدارک در باره پایان روز میدن، چون اینجا هم تقریبا به سرنوشت همون تلیعه روز است. نص خاص است که اگر کسی در اثر ظلمت و ابری شدن و طوفانی شدن هوا فکر کرده که شب فرا رسیده است، قضا خورد، بعد معلوم شد که شب نیامده، هنوز روز هست، داره قضا ندارد. اینجا ما اگر توانستیم از این نصوص تعدی بکنیم، بگیم به این که اگر بیانه عادل قائم شده هم مثل همینجا همین حکم دارد که صاحب مدارک تعدی کرده است، خب در صورت قیام بیانه عادل هم باز قضا ندارد. اگر نتوانستیم تعدی بکنیم، میگیم فقط در صورتی که کسی گمان پیدا کرده به اینکه شب شده در اثر ظلمت و طوفانی هوا، این صورت مورد نص خاص است، وگرنه بقیه موارد قضا دارد. اگر خود اماره قائم شده است برای اینکه قضا ندارد، معناش آن است که در این مورد این مفتریت ندارد، مثل ارتکاب حال سهو. همونطوری که سهوان اگر کسی یکی مفتری را مرتکب بشود، معنیش نیست که در این حال این شی مفتر نیست. اند قیام البینت العادلم اگر کسی مرتکب شد، این مفتریت ندارد. حالا روایات باب را بخونیم. اون مسئله که در مورد ششم صاحب عرب رزبان لرزه کرد که گفت برای احتمال تنز و هزل شخص اعتنا نکرد و به خوردن ادامه داد، بعد معلوم شد که فرج طالع شده است، اون گذشته از اینکه قواعد عامه اون طرف مخالف رو تایید میکند، این روایت صحیح عیسی بن قاسم هم اون طرف رو تایید میکند. روایت یک باب 47 طبق نقل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هم همین رو به این صورت نقل کرده است. روایت یک باب 47 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، یک باب 47 ابواب ما یمسک عنه الصائم، مرحوم صدوق به اسنادی عن صفوان ابن یحیی عن عیسی ابن القاسم، که سند صحیح است، هم صفوان هم عیسی ابن القاسم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل خرج فی شهر رمضان و اصحابه یتسحرون فی بیتن، همه اینا توی اتاق بودن، یکی از اتاق بیرون آمد افق نگاه کرد و به خیالش فرج طالع شد، به رفقای خود که در اتاق مشغول خوردن سحری بودن خبر داد. خرج فی شهر رمضان یعنی خرج از بیت، و اصحابه یتسحرون فی بیتن، یعنی معلوم شد اینم در هم اتاق بود، از اتاق بیرون آمد و افق نگاه کرد و اونها تو اتاق مشغول غذا خوردن بودن. فنظر الی الفجر، نگاه به فجر کرد، به افق کرد، دید که به خیال خود فجر طالع شد. فناداهم انه قد طلع الفجر، اعلام کرد که فجر طالع شد. فکف بعضون، بعضی از دوستانشون صرف نظر کردن از ادامه سحری خوردن، و زن بعضون انه یسخرو، دیگران خیال کردن این طنزی دارد، هزلی دارد، اعتنا نکردن. فاکل، اون بعضی که فکر کردن او هزل و طنز دارد، خوردن را ادامه دادن. اونایی که به جد گرفتن دست از خوردن کشیدن. بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که اونطور، یعنی اینها که خیال میکردن طنز است و شب هست و هنوز روز نیامده، نه واقعا روز آمده و شب گذشت. فقال یتم و یقضی، این اتمامش صوم تعبدی و تعدبی است، صوم نیست در حقیقت، تعدبی است و قضا دارد. همین روایت رو مرحوم کلین رضوان الله علیه از فضل ابن شازر از صفوان ابن یحیی نقل کرد. این مال اون مورد ششم بود که گذشت. اما در مورد هفتم که کسی به اخبار دیگری گوش بدهد، کسی که به اخبار دیگری گوش بدهد آیا میتواند اعتنا کند یا نه؟ روایات مسئله یه مقدار در باب 44 هست، یه مقدار در باب 48 هست، یه مقدار در باب 49، یه مقدار هم در باب 50. این نصوص بعضی مربوط به آن است که هر کسی حکم خاص خود را دارد و اخبار به به زوال نهار و طلوع فجر هم نقشی ندارد، مگر در صورتی کسی اطمینان پیدا کند. اون سه با این روایات نشون میدهد به این که آیا حق با صاحب مدارک است یا حق با غیر صاحب مدارک، که هر کسی برای او باید ثابت بشود طلوع فجر، و اگر برای کسی ثابت شد حکم واقعی عوض نخواهد شد، ولی حکم شرعی هر کسی برای خود فرق میکند. اون که علم پیدا کرده به طلوع فجر برای او جایز است، اون که علم ندارد برای او جایز نیست، ولی حکم قضا که حکم وضعی است برای هر دو یکسان است. باب 48 از ابواب ما یمسک عنه الصائم روایتی است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماع نقل میکند. حدیث اول از باب 48 از ابواب ما یمسک عنه الصائم. قال سألته عن رجلین قاما فنظرا الى الفجر. سوال کردم از حضرت که دو نفرن برای سحری مثلا پا شدن و افق نگاه کردن. فقال احدهما حوزا او حوزا. حوزا یک کلمه عربی به معنای اکنون است. در المنجد و امثال المنجد که خب به این چیز آشنا نبودن، همیشه این حوزا رو معنی حوزا گرفتن، حوزا یعنی اکنون. در بعضی از موارد البته حوزاست، یعنی اون فجر این است. خب این حوزا یعنی الان صبحه، این حوزا نیست، حوزا یعنی اکنون. در بعضی از موارد هم البته ممکن است که این کلمه استعمال بشود، اما خیلی از جاهاست که در نصوص آمده حوزا حوزا این یک کلمه است یعنی الان اکنون. اکنون صبح است، این یک. یا نه اون فجری که ما به دنبال تحقیق هستیم زا همین فجر است، و هر تقدیر منظور آن است که الان صبح است، حوزا یعنی اکنون صبح است، یا اون فجری که ما تحقیق میکنیم زا همین است که من میبینم. اما وقتی المنجد و اینها رو نگاه میکنید، البته مستحضرید، اگر بخواید کارهای عادیتون پیش بره خب المنجد یک لغت دستی است، اما بخواد کار تحقیقی بکنید هرگز به المنجد و امثال المنجد مراجعه نکنید، او برای محقق نوشته نشده، این برای بچه های مدرسه و طلبه های عادی نوشته شده. اگر بخواهید در یه رشته تحقیق بکنید هرگز به این کتاب و امثال این کتاب مراجعه نکنید. و قال الاخر ما ارا شیئا. دیگری گفت که من چیزی نمی‌بینم. خب اگر دیگری گفت من نمی‌بینم، اولی گفت من می‌بینم، حکم هر کسی برای او ثابت است، از این حکم تکلیفی، ولی حکم وضعیش یکی است، فرق نمی‌کند. اینجا چه بکنن؟ قال علیه السلام فلیأکل الذی لم یستبین له الفجر. اون که طلوع فجر برای او روشن نشد او میتواند، این امر در مقابل توهم حضر است، یعنی این میتواند عقل را ادامه بدهد. و قد حرم علی الذی زعم انه رأی الفجر. این حرمتش هم حرمت تجری است، یعنی به حسب ظاهر حرام است، برای اینکه او علم پیدا کرده فجر تاله شد. حالا اگر کشف خلاف شد بفهمد به اینکه این فجر نبود، یه تجری است، ولی به حسب ظاهر حرام است. اونگاه استشهاد فرمود ان الله سبحانه عز و جل یقولو کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب این برای تأمین جهت اولای بحث کافی است، این نه جهت ثانیه را تأمین میکند که قضا باشد، نه جهت ثالثه را که مربوط به کفاره باشد. و این هم نشون میدهد که جهت ثانیه که مربوط به قیام بیان یا علم یا علمی است مختلف است، قضا مختلف نیست ولی حکم تکلیفی مختلف است. اون مقاییس خوب است تا حدودی، اقرب الموارد خوب است. مثلا کتاب اقرب در اون مقدماتش میفرماد که ما برای بررسی این لغات از هر قوم عرب زبانی لغت جمع نکردیم. این اعرابی که مجاور با کشورهای غیر عربی بودن، با فارس، با روم، با ترک، با گروه های دیگر بودن، ما از اونها لغت نگرفتیم. رفتیم اعراب بادیه نشین، اونا که هیچ ارتباطی با کشورهای مجاور نداشتن، کلماتشون دخیل نبود و عربی ناب بود، از اونها جمع آوری کردیم. اینم سالیان متمادی زحمت میخواد. این کتاب اقرب الموارد شون میگن ما این کار کردیم. قاموس هم سالیان متمادی این کار کرده، لسان عرب اینه، مقاییس اینه، المعیار اینه، مثلا اینجور زحمت کشیدن. اما یک کتاب لغت برای مدرسی ها، این برای محقق هرگز سزاوار نیست. چی میفرمید؟ نه بل الان این روایت این با و روایت 49 و روایت 50 و 51، این 5 این 3 4 باب رو داره میخوریم تا علا بصیرت هم باشیم که در چه فضایی داره فکر میکنیم، وگرنه هیچ ارتباطی مسئله دخول الله نداره فعلا. بر این رو عرض کردیم اول، این و روایات باب 49 و روایت 50 و روایت 51 اینا رو باید انسان بخونه تا علا بصیرت هم باشه، تا معلوم بشه حق با صاحب مدارک است، یا اونجوری که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمود این دعوا مجازفه است. آیا مجازفه و گزاف است یا نجات از تهجر؟ چون همین کاری که صاحب مدارک در اون بخش کرد در این بخش هم میکند. در اون بخش اول این بود که صاحب مدارک فرمود به این که در روایت آمده اگر خودت نگاه میکردی و برات ثابت میشد که فجر تاره نشده قضا ندارد، خب اگر حجت شرعی قائم شد، اگر دو تا شاهد عادل کارشناس افق خبر دادن به این که هنوز فجر تاره نشده، همینه دیگه، نظر چه خصوصیتی دارد؟ اون آیون میگن به این که نه، این مفتر رو مرتکب شده. صاحب مدارک میتواند بگوید که برابر موثقه سماع و صحیحه معاویه عمار، این گونه از امور در این شرایطی که بیانه قائم شد مفتر نیست. همین سرنوشت در پایان روزم هست. صاحب مدارک میگد به این که بعضی از نصوص میگوید به این که در جهت، چون تفکیک جهاد این بود، جهت اولا بود حکم تکلیفی جایز است، جهت ثالثه بود کفاره دارد یا نه، جهت ثانیه بود که قضا دارد یا نه. در جهت ثانیه دو فرض زیر مجموعه جهت ثانیه بود و اون فرع این بود که مقتضای قاعده عام چیست و یکی این بود که نص خاص در مسئله چیست. مقتضای قاعده عام رو صاحب مدارک و امثالشون میپذیرن که قضاست. نص خاص میگوید اگر حجت اگر تخود تحقیق کردی قضا ندارد. صاحب مدارک میگوید منظور از این تحقیق قیام علم یا علمی است، اگر بیانه عادل هم قیام شد قضا ندارد. همون کاری صاحب مدارک در تلیعه عمل کرده. خوندن روایات باب 48 و 49 و 50 و 51 منوشه تا فضای اینها تعبد محض نظیر رمی جمر است یا نه منظور قیام حجت شرعی است. نه قیام حجت شرعی یعنی اهم از اصل و اماره، نه اماره.
خب
نه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنند. اونجا که میگن حکم وضعی تابع است حکم تکلیفی یا حکم تکلیفی تابع است حکم وضعی، اون نزاع معروف بین مرحوم شیخ و امثال شیخ این است که شارع مقدس اولا این وضع را تنظیم میکند، ما از او تکلیف انتظام میکنیم او بالعکس، اما در مسئله حکم تکلیفی آیا این جایز است ارتکاب بکند یا نه با صرف نظر از قضا و امثال قضا. الان ما در تلیعه فجر نمیدونیم جایز است یا نه ارتکابش با صرف نظر مسئله قضا، میخوام ببینیم کار جایزه یا جایز نیست. اینجا استثاب میکنه جایز است. این ما جواز ارتکاب مفترات را از کجا انزا بکنیم؟ در اینجا ما یک وضعی نداریم، دلیل وضعی نیامده که باید قضا ندارد تا ما از او استفاده بکنیم که پس ارتکاب جایزه، که همه یعنی هیچ که اون که متسالم اندل کل بود که در پایان سحر ای کسی شک کرد آیا شب رفت و روز آمد میتواند مفتر رو ارتکاب بکنه. ما یک نص خاصی بر نفی قضا نداریم تا بگوییم از اون حکم وضعی حکم تکلیفی رو انتظام کنیم، که همه گفتن میگه بر اساس استثناء موضوعی یا حکمی جواز افطار دارد. این است. اگر غرض این است که ما در اینجا حکم وضعی نداشتیم که از اون حکم تکلیفی انتظار بکنیم، که حالا چه حکم تکلیفی تابع حکم وضع باشه چه حکم وضعی تابع حکم تکلیفی باشه مال اونجاست که ما حکم وضعی داریم. اونجا بحث میکنن که این اول متوجه تکلیف شد بعض وضع از او انتظار شد او بالعکس، اما در پایان سحر کسی شک دارد الان بر او جایز است بخورد یا نه. اگر ما نص خاص داشته باشیم برای این که اگر بخوری قضا ندارد، اونگاه میتوان گفت پس تکلیف را ما از این وضع انتظار میکنیم، ولی ما همچه خاص نص خاص که نداریم که نه. صاحب مدارک در خصوص اون موردی که می فرمودن حضرت فرمود به این که اگه خودت نگاه می کردی در صحیح معاویه ابن عمار، اگه خودت نگاه می کردی و برای تو ثابت می شد که شب نشده و افطار را ادامه دادی بعد کشف خلاف شد قضا ندارد، صاحب مدارک بود که ما از این حدیث یعنی از صحیح معاویه ابن عمار می فهمیم به این که اگر حجت شرعی قائم شده است، حجت شرعی گاهی با تحقیق خود آدم است گاهی با بیان عادله. خب روایات باب 49 این است. مرحوم صدوق نقل میکند ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ان احمد ان البرقی ان جعفر ابن مسنا ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام آکلوا فی شهر رمضان باللیل حتی اشوک، من در شهر رمضان افطار می کنم تا به جای می رسم که الان شک دارم که آیا فجر طالع شد یا نه، که پایان ارتکاب مفترات شک من است، همین که شک کردم رها می کنم. فرمود نه، کل حتی لا تشک، که این ارشاد به همون استصحاب است، یعنی مفترات را ادامه بده تا علم پیدا کنی به زوال لیل، نه اینکه همین که شک کردی دست برداری، همین که شک کردی شب تمام شد دست برداری، نه، مفترات را ادامه بده تا شک نکنی و یقین داری که روز شده است، همون استصحاب وقایع لیل است، لا تنقض الیقین بشک. این یک روایتی مطابق قاعده باشه یا مفاد یک روایتی مؤسس قاعده. مثلا سوال میکنن از حضرت که یکی از این زنها همشیره رضایی من است، حضرت فرمود از همه اینها باید اجتناب بکنی. سوال میکنن که دو تا زن است، من میدانم که یکی از اینها خواهر رضایی منه، میتوانم با یکی از اینها ازدواج بکنم یا نه؟ حضرت فرمود نه. خب این روایت موافق با قاعده احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نه بنیانگذار چنین قاعده، که اگر ما در مسئله طهارت هم شک کردیم که آیا اون خون به این جامعه اصابت کرد یا اون جامعه، به چه دلیل از هر دو باید پرهیز کنیم، روی این فرش ریخته شد یا روی اون فرش، به چه دلیل از هر دو فرش باید پرهیز کنیم، این مال حرام است یا اون مال، به چه دلیل از هر دو باید پرهیز کنیم، اون روایت که وارد شده موافق با احتیاط در اطراف علم اجماری است، نه مؤسس چنین قاعده باشد. این روایت اسحاق ابن عمار هم موافق با قاعده است، نه مؤسس قاعده اسحاق. لذا فرمود به این که کل حتی لا تشک، روایت دوم باب 49 هم که مرحوم صدوق نقل کرد اونم همین است، فرمود کل حتی لا تشک. روایت سوم که از زرارن ابی عبدالله رسیده است این است که ابن ام مکتوم که خب نابینا بود، این برای نماز صبح اذان میگفت. یک کسی عبور کرد دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول خوردن سحری است و حضرت او را هم تعارف کرد که بیا غذا بخور، در این سحری شرکت کن. این شخص ره گذر به حضرت عرض کرد یا رسول الله قد اذن المؤذن للفجر، این مؤذن اذان فجر رو گفته. حضرت فرمود ان هذا ابن ام مکتوب، گاهی هم ندا برای سحر است، پاش نماز شبشون بخونه و مانند آن. فاذا اذن بلال فعند ذلک فامسک، بلال وقت شناس است، مؤذن راتب است، مؤذن رسمی است، او برای نماز صبح اذان میگه، وقتی او اذان گفته دیگه امساک کنید. خب این هم موافق قاعده است نه مؤسس قاعده، یعنی از در حکم تکلیفی جایز است تا انسان اطمینان پیدا کند. روایت سوم هم، چهارم این باب هم، فی رجل تسحر و هو یشک فی الفجر، وجود مبارک امام صادق یا امام باقر علیهما السلام احدهما، فرمودن لا بأسه. بعد به این کریمه کرو وشت بو حتی یتبین لکم الخیط الابیز و من الخیط الاسود من الفجر استشهاد کردن، فرمودن و ارا ان یستظهر فی رمضان و یتسحر قبل ذلک، فردا ما فکر بکنیم که شخص تحقیق بکند اولاست. روایت وقت گذشت والحمدلله. برای اینکه این روایت موافق با استصحاب است نه بنیانگذار قاعده استصحاب. حضرت فرمود به اینکه می توانی این عقل را ادامه بدی تا اینکه شکت برطرف بشود، شاید در باب صلات اینجور نباشه، شاید در باب حج اینجور نباشه، شاید در باب طهارت اینجور نباشه. فرق است بین اینکه مفاد یک روایتی مطابق قاعده باشه یا مفاد یک روایتی مؤسس قاعده. مثلا سوال میکنن از حضرت که یکی از این زنها همشیره رضا، همشیر رضایی من است. حضرت فرمود از همه اینها باید اجتناب بکنی. سوال میکنند که دو تا زن است، من میدانم که یکی از اینها خواهر رضایی منه، میتوانم با یکی از اینها ازدواج بکنم یا نه؟ حضرت فرمود نه. خب این روایت موافق با قاعده احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نه بنیانگذار چنین قاعده. که اگر ما در مسئله طهارت هم شک کردیم که آیا اون خون به این جامعه اصابت کرد یا اون جامعه، به چه دلیل از هر دو باید پرهیز کنیم؟ روی این فرش ریخته شد یا روی اون فرش، به چه دلیل از هر دو فرش باید پرهیز کنیم؟ این مال حرام است یا اون مال، به چه دلیل از هر دو باید پرهیز کنیم؟ اون روایت که وارد شده موافق با احتیاط در اطراف علم اجمالی است، نه مؤسس چنین قاعده باشد. این روایت اسحاق ابن عمار هم موافق با قاعده است، نه مؤسس قاعده اسحاق. لذا فرمود به این که کل حتی لا تشک، روایت دوم باب 49 هم که مرحوم صدوق نقل کرد اونم همین است، فرمود کل حتی لا تشک. روایت سوم که از زرارن ابی عبدالله رسیده است این است که ابن ام مکتوم که خب نابینا بود، این برای نماز صبح اذان میگفت. یک کسی عبور کرد دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول خوردن سحری است و حضرت او را هم تعارف کرد که بیا غذا بخور، در این سحری شرکت کن. این شخص ره گذر به حضرت عرض کرد یا رسول الله قد اذن المؤذن للفجر، این مؤذن اذان فجر رو گفته. حضرت فرمود ان هذا ابن ام مکتوب،